ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد کز آن میانه یکی کارگر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یا رب مباد آن که گدا معتبر شود. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست، سرها بر آستانه او خاک در شود. حافظ چون نافه سر زلفش به دست توست، دم در کش ار نه باد صبا را خبر شود. بعد از شنیدن این غزل بسیار زیبا و شورانگیز از حافظ، همراه هستیم با آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، تا برای ما بیشتر از این غزل و از نگاهی نو و تازه صحبت کنند. آقای دکتر در خدمتتون هستیم با بیان اون راز و رمزهایی که در این غزل زیبا وجود داره.
بله، بازم انقدر این غزل حرف برای گفتن داره، من یه چیز دیگه میخواستم بگم، دوباره به یک بیتی رسیدم که بله خیف اول این نکته رو نگم و بعد سر اصل ماجرا برم، که بگه بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. ببینید خانم اصفهانی، امروز خیلی ها معیار خوبی و بدیهای آدم ها را اصلا معیار رو زیبایی قرار دادند. ما در انتخاب هامون میبینیم که میگن طرف همون زیبایی ظاهر رو اگر داشته باشه برای ما کافیه، یعنی معیار خریدن هامون معیار بسته‌بندی ها شده، عشق ورزی هامون معیار همون زیبایی ظاهری شده، در حتی در شعر این تحفه عظیم ایرانی معمولا اگر کسی یک نثر زیبایی نوشته باشه میگیم که بله چقدر اصلا شعر قشنگی، یعنی به ظاهر زیبای آدم ها توجه میکنیم. اما قدمای ما مخصوصا حافظ در چندین جای این دیوان پربرکتش گفته که بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب. مردم صاحب نظر آدمایی هستن که به زیبایی ظاهر اگرچه مهم است، اما بیشتر از اون یک زیبایی ماندگاره که بالاتر از اون زیبایی ظاهری این امکان رو داره، این توان رو داره که ناموزونترین قیافه ها، ناموزونترین رفتارها رو به یک هارمونی، به یک توازنی برسونه که نهایت و کمال زیبایی رو در اون بتونیم ببینیم. خانم شما وقتی که یک دیوان شعر مثلا استاد شهریار رو با تصویر کهنسالی استاد با همون کلاه پشمینه بر سرش نگاه میکنید، حقیقتش اینه که به زیبایی یا به زشتی شهریار در اون سن اصلا توجهی نمیکنید. ظاهر اون زیبایی برای شما مهم نیست، اون روانی، اون زیبایی، اون لطافت غزلیات شهریاره که یک چهره جوان از شهریار ساخته است که ما شهریار رو با اون غزلیات در اوج جوانی و عشق ورزی‌هاشون شهریار رو میبینیم. یعنی شعر، هنر شعر، شهریار رو در همون جوانی خودش، اوج زیبایی خودش نه تنها نگه داشته بلکه بر اون زیبایی افزوده است.
آقای دکتر، کسانی که اهل شعر هستند بله، این صفت و ویژگی درشون افزایش پیدا میکنه؟
نه، میخوام بگم اون هنره، کمال اون هنر در فرد باعث شده که به اون نکته، به اون منظری برسونه که اون کمال زیبایی هنر بر زیبایی این فرد، حالا چه زشت باشه چه زیبا باشه، بله، تأثیر گذاشته. یعنی میخوام بگم که هنر میراثی جاودان است، هنر یک اکسیره که به هر خاکی بزنی زر میشود. ما عکاسامون رو ببینید، نقاشامون رو ببینید، هر شخصیتی که در هنر به اون مرحله اعجاز و به اون مرحله کمال رسیده، ما به غیر از زیبایی ما در این افراد نمیبینیم. اصلا به قیافه طرف نگاه نمیکنیم، به ظاهر طرف نگاه نمیکنیم. و جالب هم اینست که ما توی کنفرانس ها معمولا میگیم آدمی که سخنرانیش بسیار سخنرانی خوبی باشه، عیبهای خودش رو میتونه بپوشونه با همون تأثیر کلام خودش. هر کسی که هنری رو مطمع نظر خودش قرار داده و به اون هنر آراستگی پیدا کنه، زیبایی جاودانی خواهد داشت که اون زیبایی حسن امروز و فردایی نیست که این دنیای عروس هزار داماد دنیا امروز بگیره فردا طلاق بده. اون زیبایی، زیبایی جاودانی. من به هموطنان نیکندیشمون این توصیه رو دارم، مخصوصا به جوانای عزیزمون که همسن و سال خودم و شما و دیگر هستن، همواره خودشون رو به هنری آذین ببخشند که این هنر زیبایی جاودانه براشون خواهد بود اگر به کمال برسه. هیچ وقت پیر نمیشن اگر هنرمند باشن.
بله، در نهایت هم مقبول طبع صاحب نظر بشن،
مردم صاحب نظر شود.
خب آقای دکتر، پس نکته های دیگر این غزل زیبا:
از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. این لطف هنره، این کیمیای هنر که این خاک رو زر میکنه. حالا آخرین نکته رو اجازه بدید، بازم اون شیوه ما همیشه اینطوریه دیگه، یک مزه پرونی فقط میکنیم از این دریای شیرینی که حافظ دارد. یک بیت داره که تو این نسخه که شما گفتید نبود، میگه که ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود.
زیبا.
روزگار ما یعنی یک روز از غم شب و شادی روز تشکیل می شود. غم و شادی رو توامان بپذیریم تا روز خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده و مهمان و کارشناس محترم برنامه دولت بیدار. آقای دکتر، با شما خداحافظی می کنم و یادآور می شم خدمت شنوندگان عزیز که برای شنیدن دوباره این برنامه می تونید به این نشانی مراجعه کنید: www.iranseda.ir و از آرشیو زمانی شبکه فرهنگ این برنامه رو انتخاب کنید و دوباره بشنوید. تا هم کلامی دوباره با همه شما، خدا نگهدار.
خب همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم به مدت حدود 26 دقیقه شرمنده نمایش فرهنگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ماه بیکران. این قسمت آن یار سفر کرده. نویسنده حمید رضا عباسی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، شمسی صادقی، مجید سهرابی، محمد پور حسن، محمد رضا علی. کارگردان مهدی نمینی مقدم. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی اکبر طاهری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
اخرجنی من هذا الیم. خب حالا ترجمهش از اول ببینیم چی شد. ای همه حال و گذشته من، ای جان جانان، صدای مرا از زیر اعماق دریا میشنوی؟ ای خدا، ای خدا، واثق بذار بری بعد زنگ بزن. مرا از این دریا خارج کن. فانا لا اعرف فن العوم. من هنر شنا کردم.
چرا تلفن جواب نمیدین؟
واسقه بهش بگو من بعدم بهش زنگ میزنم.
بله ببخشی، شما
واسق نیست؟
بله ببخشید، یه بار دیگه. بله خواهش میکنم. گوشی یه آقای با شما کار داره.
از انتشاراتیه؟ واسقه؟
نه، یه لهجه خاصی داره، انگار عرب زبانه.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب، بده من گوشیو. الو سلام. بله بله خودم هستم، شما؟ نه نشناختم، ولی صداتون خیلی آشناست. کی؟ نوفل؟ نوفل؟ نوفل واقعا خودتی؟ بفرمایید.
آقا جان سحریتون آوردم.
فراد جان چرا زحمت کشیدی؟ خودم میومدم پایین.
مامان لیلا گفت احتمالا مثل هر روز میخواید دم آخر بیاین و یه لقمه بخورید، گفت اینطور پیش بره از پا میافتید.
لطف کردی. البته همین الان دست و صورتمو شستم و میخواستم بیام پایین، ولی باشه الان میخورم.
آقا جان دنبال چیزی میگردی؟
آره یه آدرس قدیمی. یه نامه ای از یکی از دوستان داشتم که توش یه آدرس قدیمی بود، ولی پیداش نمیکنم. حسابی فکرمو مشغول کرد.
خب حالا اول سحریتونو بخورید، فردا صبح میگردید پیداش میکنید.
خب فکرمو مشغول کرده، دیشب تا صبح همش فکر میکردم کجا گذاشتمش. پیداش میکنم. حالا دوباره به کارت برس. خودت مگه سحری نمیخوری؟
خب من اومدم که با شما سحری بخورم، گفتم تنها نباشید.
باش باش، تا اذان صبح چقدر مونده؟
نیم ساعت.
خیلی خوب، چی درست کرده حالا لیلا خانم؟
کوکوی سبزی تازه و البته برای شما کم روغن.
عالیه، چرا نمیشینی؟
چشم.
به نظرم یکم خوابالوده میای.
ولی دیشب خوابم نبرد.
چرا؟ نگران درس و مشقتی؟
نه، یه مقدار فکرم مشغوله.
خب بسم الله.
ممنون.
اگه دوست داری درباره چیز خاصی صحبت کنیم ما گوش میکنم.
والا این رفیقی دارم که خیلی با هم صمیمی هستیم، ولی از من یه چیزی میخواد که من نمیدونم چی باید بگم.
چی میخواد؟
میخواد براش آستین بالا بزنم.
چرا تو؟
تو محل کار از یه خانومی خوشش اومده ولی جرأت نداره بهش بگم. خانواده‌اش هم شهرستانن و از نظر مالی هم ضعیف. میگه اول باید مطمئن بشه بعد بگه به خانواده‌اش بیان برای خواستگاری.
وقت خودش هم روش نمیشه حرف بزنه؟
نه، به نظرم کار اشتباهی که از من بخوام به اون خانم بگم. از یه طرفم نمیخوام کاری کنم که رفیقم از دستم رنجیده خاطر بشه.
آره، رفیق خوب دیر گیر میاد، نباید از دستش داد.
به نظر تو من چیکار کنم؟
عرض کنم اگر میتونی برو به اون خانم بگو، اما خیلی مراقب باش.
مراقب چی برم؟
مراقب دلت.
از چی حرف میزنی؟
چقدر تو از آن مونده؟
یه 20 دقیقه.
من میگم بریم لیلا یه تخم شربتی به همون بده.
ولی شما که چیزی نخوری؟ اگه میخوای من براتون بیارم.
نه پسر جان، خودم میام پایین.
ولی من نفهمیدم شما چی گفتید.
ولش کن بابا، خودم هم نفهمیدم.
خیلی خب، پس بریم.
بریم
یه فرق.
بفرمایی لیلا خانوم، وقتی بهت میگفتم آقا جونو باید حواشو داشته باشی و میگفتی من حواسم هست، تو به فکر کار خودت باش، واسه همین روزا بود.
چیه دایی؟ چرا فکر میکنی ما مقصریم؟
فرهاد دخالت نکن.
چرا نباید دخالت
کنی؟ تو هنوز دهنت بو شیر میده بچه.
محض اطلاعتون بگم، منو 10 سالگی از شیر گرفتن. اما موقعی که جنازه بابا ما آوردن تو حیات همین خونه، از 15 سالگی هم رفتم سر کار.
سر کار؟ باریکلا کو کندی؟ پس چرا هنوز اینجا بغل دست مامان جونت نشستی؟
فریبرز بس کن.
مامان چرا همیشه از روبرو شدن با حقیقت زندگیت میترسی؟ خب بگو چرا ما اینجایی؟
لیلا یه چیزی به این پسرت میگم، جمعش کن.
من خیلی وقتی که جمع شدم، شمایید که باید یه فکری به حال خودتون بکنید.
فرهاد چرا دخالت میکنی؟
باشه باشه، دخالت نمیکنم. شما بمونید و برادرتون رو بذارید مدام تحقیرتون کنه، اما من دیگه این وضع تحمل نمیکنم.
کجا؟ کجا میری تو؟
نه ترس، بذار بره، باد به کلش بخوره عقلش بر میگرده. روزه گرفته، دچار ضعف دماغ شده.
تو حرف حساب چی؟
من؟
آره.
تو منو از کار زندگی انداخته کشون اینجا که بگی آقا جون رفته بیرون و بر نگشته.
خب اگه دروغ میگم، اما منظورم اینه که به جای اینکه بری از چند تا دوست آشنا بپرسی کجاست یا بگردی دنبالش، اومدی سر من هوار میکشی.
خب خواهر من وقتی اینجا نبودم از هیچی خبر ندارم، چیکار باش بکنم؟ اصلا کجا رو باید بگردم؟ ها بعید نیست.
بعید نیست چی؟
فرهاد با اون بنده خدا هم کلکل کرده، نتیجه شده این که از خونه بزنه بیرون.
خیلی بیچشم روی واقعا.
خب با گفتن این حرفا به من دلت خنک میشه؟ بگو، ایرادی نداره، ولی پسر تو بد بار آوردی.
تو خیال میکنی فرهاد هنوز نمیدونه که بعد تصادف باباش تو همه دیه ای اونو گرفتی و به اسم کار کردن رفتی، بعدم اومدی گفتی ورشکسته شدی؟ اگه آقا جون به ما جان میداد ما الان آواره کوچه و خیابون بودیم.
خب منم که چیزی نگفتم، شما خونه آقا جون نشستی.
بله، یعنی تو واسه نشستن من تو خونه پدریم هم حساب کتاب جدا داری.
بالاخره من اینجا اگه بودم تو باید میرفتی و یه جا رو اجاره میکردی، من نیستم تو اینجایی.
بس فریبرز، حرفات حال آدمو به هم میزنه. همیشه از بچگی از عالم آدم طلبکار بودی، از جیب بقیه خرج میکردی.
تو هم همیشه خیال میکردی آدم خوبه ماجرا تویی. با یه آدم دست با چلفتی آرمانگرا ازدواج کردی، بعدم که زد خودشو ناکار کرد که مثلا قهرمان باشه. تو اون تصادف اگه فرمونو به جای چپ به راست میپیچوند، الان اونی که زنده بود خودش بود نه رفیقش. الانم که اینجایی از همه چیز ناراضی.
باشه آقا جون، اومد من میرم، ولی حق نداری یک کلمه دیگه درباره مسعود حرف بزنی.
هنوزم که رمانتیک بازی تموم نشده. الو سلام. بله بفرمایی.
کیه؟
نمیدونم، پرسی تهرانه. الو سلام آقا جون، شمایی؟ بله بله بله، خودمم. لیلا نگرانتون شده بود به من زنگ زد. ببینم شما کجایی؟ فرهاد؟ نه خونه نیست. آره لیلا اینجاست. چشم، میخواد با تو صحبت کنه.
بده من. الو سلام آقا جون، شما کجایین؟ فرهاد بیرونه، نمیدونم چرا گوشیش خاموشه. باشه چشم، پیداش میکنم. کجا؟ بیاد کجا؟ اهواز؟ مگه شما اونجایین؟ برای چی؟ باشه بهش میگه. الو
چی شد؟
قطع کرد.
آقا جون اهوازه؟
آره، بگو فرهاد بیاد اهواز، اونجا باش تماس میگیریم.
مگه صبح اینجا نبود؟
چرا؟ حتما با پرواز رفته.
باورم نمیشه. اه. آقا اهواز واسه چی؟
من چه میدونم؟ دیدی که هیچی نگفت.
برای چی فرهاد باسره؟
میشه اینقدر از من سوالایی نپرسی که خودم هم خبر ندارم؟
تو داری یه چیز رو از من پنهون میکنی.
مثلا چی؟ نکنه فکر میکنی آقا جون ملک و املاک داده و ما میخوایم همچی بالا بکشی؟
نه، اما هم تو همون پسرت بدونید که من حواسم به همه چی هست.
من اشتباه کردم، خیال کردم تو مسئولیت سرت میشه. پاشو تا اون روی منو بالا نیاوردی برو.
اگه ریگی تو کفش تو نیست، منم باید با فرهاد برم اهواز.
ریگی تو کفشمون هست، تو هم نمیتونی بری، چون اگه لازم بود آقا جون بهت میگفت.
نمیتونید منو دور بزنید.
فقط پاشو برو.
گفتم نمیتونید منو دور بزنید.
خدای خودت کمک کن.
بیدار شدید آقا جون؟
بعد جوری خسته شدم.
منم بودم از پادر می اومدم. 24 ساعت تو فرودگاه رو صندلی نشستید.
آره، اولش گفتم میرم هتل، ولی بعد فکر کردم شاید بتونی با پرواز شب بیای و با هم بریم.
ای کاش بهم میگفتید، همون دیروز باهاتون می اومدم.
وقتی ماشین رو اجاره کردم دیدم از عهده رانندگی بر نمیام، دلم میخواست طول راه تنها باشم. خب خیال کردم خودم از احتش برمیام، بعد فکر کردم یه راننده بگیرم، اما خب نمیتونستم به یه راننده غریبه اطمینان کنم، برای همین مزاحم تو شدم.
از احته رانندگی بر نمیاید، اما از احته عصبانی کردن دایی و مامان لیلا که حسابی بر اومدید. دایی که همش خیالش به این بود که شما یه ملک و املاکی دارید و میخواید به نام من بزنید، میخواست بیاد، اما مامان لیلا برای اولین بار جلوش وایستاد.
الان هم بعید نیست پشت سرمون باشه، تو آینه رو نگاه کن.
وقتی رسیدم فرودگاه زنگ زدم به مامان، مثل این که دوباره برگشته بود خونه و داشتم با هم جر و بحث میکردم.
خدا نخواست که من طعم خوشبختی رو کامل بچشم. زن خوب، دختر خوب، شغل مورد علاقه، همه بود، ولی فریبرز همیشه یه ساز ناساز میونه این ماجرا بود. هیچ وقت حاضر نشد به حق خودش تو این زندگی قانع باشه. هیچ وقتم از من و طرز زندگیم راضی نبود. همیشه میگفت به جای ترجمه شعر و شاعری بریم تو کار آموزشگاه کنکور، پول پارو میکنیم. حتی یه بارم کتابای ترجمه شده منو نخوند، باعث تأسفه.
آقا جون همه که نباید مثل هم فکر کنم.
نه اما دیگه نه اینقدر دور از هم، نه من اونو هیچ وقت فهمیدم نه اون منو. تا وقتی گلشن زنده بود کجدار و مریض با هم مدارا میکردیم، اما بعد از مرگ اون روز به روز دورتر شدیم.
آقا جون چرا خواستید من تو این سفر همراهتون بیام نه دای فریبرز؟
این یه سفر معنویه، من دارم میرم ادای دین یه آدمو بکنم. فکر میکنی اون برای این چیزا تره خورد میکنه؟ یا باور میکرد من این همه راهو برای این کار اومدم؟
نه اما با نبودنش اینجا و ندونستن که چه اتفاقی داره میفته شک و بدبینیش بیشتر میشه.
ترجیح میدم شکش به من بیشتر بشه تا اینکه بخواد کاری کنه که من نتونم کاری که رفیقم نوفل از من خواسته رو درست انجام بدم. من بهش خیلی مدیونم.
اما من هیچ وقت اسمشو از شما نشنیدم، خیلی با هم صمیمی بودید؟
آره هر دومون تو ده مادر بزرگت گلشن بانو دوره کارآموزی تربیت معلم رو میگذروندیم، تا وقتی که من تصمیم گرفتم با گلشن ازدواج کنم. گلشن بهیار تو همون ده بود، بعد اون بود که دیگه ندیدمش.
یه جور ماجرا رو تعریف میکنید که انگار این دوتا موضوع به هم ربط داره، ازدواج شما و گم شدن اون.
ربط داشت، منم مثل رفیق تو روم نمیشد خواستگاری کنم. از نوفل خواستم بره از گلشن بپرسه که زن من میشه یا نه.
جالبه، خبر نداشتم.
برای اینکه هیچ کس جز تو نمیدونه، تو هم که الان فهمید.
اطمینان شما باعث افتخاره.
حتی خودم هم نمیدونستم. سالها بعد وقتی فریبرز به دنیا اومده بود، اتفاقی یه رفیق نوفلو که میشناختم دیدم، ازش سراغ نوفلو گرفتم. اونم بی خبر بهم گفت که نوفل سالهاست از ایران رفته و ازدواجم نکرد. گفت که خاطر یه دختری رو میخواسته به اسم گلشن، اما خب نشده. از اون شنیدم که نوفل به خانوادش گفته بوده برای خواستگاری از گلشن از اهواز بیان، اما وسط راه برشون گردونده، هیچی هم به من نگفته بود.
عجب آدم تو داری؟
وقتی بهم زنگ زد و گفت هر سال برای مراسم نیمه ماه رمضان می اومده ایران و می رفته روستا، اما امسال نمیتونه چون مریضی سختی گرفته و میخواد من به جاش برم، انتظار داشتی چی بگم؟ از یه طرف شوکه شده بودم، از یه طرف خوشحال که منم میتونم یه کاری برای اون انجام بدم.
پس اونم شما رو فراموش نکرده.
خاطرات خوب و خاطرات بد هیچ وقت از یاد نمیرن.
عجیبه، میتونست یکی دیگر رو انتخاب کنه. حتما تو اون روستا کسانی هستن که بتونن این کار رو براش انجام بدن.
آره اما فقط من و اونیم که یه خاطره مشترک با هم از اونجا داریم. یه بار تو ماه رمضان با هم دیگه رفتیم اون روستا، شب نیمه ماه رمضان، روز ولادت امام حسن مجتبی.
همیشه فکر میکردم شما که عرب زبان نیستی چطور اینقدر به شعر و فرهنگ عرب زبان علاقه دارید؟ به خاطر دوستتون بود؟
وقتی فهمیدم نوفل به خاطر من از خودش و خواستش گذشته، شروع کردم زبان عربی یاد گرفتن و ترجمه کردن کتاب، به این امید که شاید یه روزی کتابام به دستش برسه و بفهمه گذشتش برای من چقدر ارزشمند بوده.
شما هم تصمیم مهمی تو زندگی گرفتید.
بله اما نه به اندازه اون. خب دیگه راه مونده ها؟
والا فکر کنم یه چرت کوتاه دیگه بزنید میرسیم به روستا.
باش، نزدیک که شدیم بیدارم.
چش حتما.
آقای دکتر به این هوا عادت ندارد.
والا هوای تهران هم بهتر از اینجا نیست.
بله ما همه ترجمه های کتاب های آقای دکتر را داریم. حقا در ادبیات عرب و ترجمه شعر کم نظیر هستن.
حتما از شنیدن اینکه شما کتاباشون رو دارید و خوندید خیلی خوشحال میشن.
اما نوفل خیلی دیر خبر دادن که شما تشریف میآورید. ببخشید این خانه سال هست استفاده نشده. آقای دکتر هم میخواستند حتما اینجا ساکن بشوند، اگر نه تشریف میآوردید منزل خود ما.
مگه خودشون هر سال برای انجام این مراسم نمیومدن؟
بله، اما در این خانه نمی آمدند.